بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این است که روایاتی که دلالت بر براءت داره، هم در شبهات حکمیه، هم در شبهات موضوعیه، هم تحریمیه و هم وجوبیه. یکی از روایاتی که مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده، این روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که در جلد 20 رسائل چاپ آل‌بیت، اونجا در ابواب و ما یحرم و بالمصاهره باب 17 حدیث 4 دیویج صفحه 450، عنوان باب این است که باب و ان من تزوج امرأة فی عدتها من طلاق او وفات عالما او دخل حرمت علیه مؤبدا. عنوان باب این است که اگر کسی با زنی ازدواج بکنه در حالی که اون زن در عده، حالا یا در عده طلاق یا در عده وفات، اگر عالم باشه این زن بر او حرام ابدی میشه، و اگر جاهل باشه و دخول کرده باشه، یعنی در فرض علم شرقی بین دخول و عدم دخول نیست، به مجرد اینکه عالمه و عقد کرد زنی که در عده طلاق یا در عده وفاته، این زن حرام ابدی میشه بر او. اما اگر جاهل باشه، چنانچه دخول نکرده باشه، حرمت ابدی نیست، اما اگر دخول کرده باشه حرمت ابدی هست. این عنوان بابه. در این باب روایاتی ذکر شده، این حدیث 4 این روایته. و ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار، یعنی چون راوی اصلی صاحب وسائل از کافی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب، ان ابی علی الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار و ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شاذان جمیعا، یعنی محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن اسماعیل، فضل ابن شاذان، همشون نقل میکنن. از سقوان ان عبدالرحمن ابن الحجاج، روایت صحیح است. ان ابی ابراهیم که کنیه امام صادق علیه السلام، در تهذیب همین رو نوشته ابی عبدالله علیه السلام، در تهذیب داره ابی عبدالله علیه السلام، اما در اینجا ان ابی ابراهیم نقل میکنه. قال سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها بجهالت اهی ممن لا تحل له ابدا. سؤالی که میکنه از امام صادق یا امام کاظم علیه السلام اینه، مردی تزویج میکنه زنی رو در عده بجهالت، آیا این زن از مواردیش که لا تحل له ابدا، ابدا بر او دیگه حلال نیست و حرمت ابدی پیدا میکنه؟ فقال الله، حضرت فرمود نه، از این موارد نیست. اما اذا کان بجهالت فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، اگر از روی جهالت تزویج کرد بعد از اینکه عدتش تمام شد ازدواج کنه با او. و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک. امام میفرماید مردم در موارد جهل، موردی که اعظم از این هست، معذورن. فقلت، سائل عبدالرحمن میگه عرض کردم که به ایل جهالت این یعذر، به جهالت ای ان ذالک محرم علی، هم به جهالت ای انها فی عده. سائل میگه سوال کردم که مقصود شما از این جهالت چیه؟ آیا جهالت به حکم مراده که زنی که معتدش و در عدش ازدواج با او حرامه، یا مراد جهالت به موضوع نمیدونه که این زن در عدش؟ حضرت فرمودن فقال احد الجهالتین احوان من الاخرى الجهاله به ان الله حرم ذالک علی و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها. حضرت فرمود که یکی از این دو جهالت آسان‌تر از دیگری است، احوان از دیگری است. کدام جهالت؟ جهالت به حکم، نمیدونه که خدا ازدواج در عده رو حرام کرده. الجهاله به ان الله حرم ذالک علی، جهالت به این که خدا حرام کرده تزویج در عده را بر من. بعد دنبالش میفرماد و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها، یعنی با این جهالت شخص قدرت بر احتیاط نداره، یعنی کسی که نمیداند ازدواج در عده حرامه الا یقدر علی الاحتیاط. فقلت فهو فی الاخرى معذور. عرض کردم شما فرمود این جهالت احونه، در جهالت دیگرم معذوره، یعنی جهالت به موضوع. قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، اگر نمیدان این زن در عدتش با او ازدواج کرد و فهمید در عدتش، باید صبر کنه عده او تمام بشه بعد با او ازدواج بکنه. فقلت فامکان احدهما متعمدن والآخر بجهلن، اگر یکی تعمد داره دیگری جاهله. فقال الذي تعمد لا تحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا، اونی که تعمد داره برای او حلال نیست که به صاحبش برگردد هیچ زمان، یعنی برای او حرمت ابدی میشه. این روایت هست، متن روایت و معنای اجمالی روایت. معنای اجمالی روایت خلاصش این شد، در این روایت هم راجع به جهل به حکم هم راجع به جهل به موضوع امام می‌فرماید جهل ملاک برای عذر. فقد یعذر الناس فیما هو اعظم من ذلک، در مواردی که جهل اعظم از اینم هست معذورن مردم. حالا در این مورد مسلم معذورن. در این روایت جهل رو ملاک برای عذر قرار داده. پس ما نتیجه میگیریم که چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، جهل مانع از اون حکم واقعیست و برای انسان عنوان معذر رو داره و همین مقدار برای براءت کافیه. در براءت ما میخوایم یه چیزی برای ما معذر باشد یوم القیامه، و این روایت دلالت بر این معنا داره. اینجا ابتدا کلامی رو از شیخ انصاری نقل بکنیم. مرحوم شیخ بحث رو میبرن به این سمت که آیا این روایت جهل به جهت حکم تکلیفی را موجب عذر قرار داده یا جهل من جهت حکم وضعی را موجب برای عذر قرار داده. آیا روایت میگه اگر کسی جاهله عقوبت نداره که این میشه من جهت حکم تکلیفی، و این همونیست که ما دنبال او هستیم در بحث اصالت البراءه. در اصالت البراءه دنبال این هستیم که ببینیم که آیا اگر ما براءت جاری کردیم، این شخص از عقاب یوم القیامه مسئول هست یا نیست. اما اگر گفتیم این روایت جهل رو از جهت حکم وضعی، حکم وضعی چیه در اینجا؟ الحرمت الابدیه، حرمت ابدی حکم وضعیه، از این جهت داره بیان میکنه. در بعضی از موارد جهل سبب میشود که این حکم وضعی حرمت ابدی نباشه. اگر این رو گفتیم روایت دلالت بر این داره، دیگه ربطی به مدعا نداره. مدعا در اصالت البراءه این است که اصولیون میخوان اثبات کنن براءت از عقاب اخروی را، مسئله تکلیف رو میخوان مطرح بکنن. اما اگر گفتیم مسئله حکم وضعیه، یعنی این حرمت ابدی مثل صحت و فساد در نماز بشه، به این آقا اگر کسی جاهل بود به اینکه لباسش نجسه، نماز خون بعد از نماز فهمید لباسش نجس بوده، بگیم نمازش صحیحه چون جاهل بوده، اون وقت دیگه ارتباطی به بحث نداره. مرحوم شیخ میفرماید که اولا ما باید این جهل رو ببینیم آیا مراد جاهل مرکب یا قافله یا مراد جاهل بسیطه.
بله.
بله. اگر گفتیم که این جهل در اینجا جهل مرکبه، جهل مرکب یعنی عالم، جاهل مرکب به حسب ظاهر عالمه اما واقعا جاهله، ولذا میگیم مرکب، چون مرکب و نمیدونم جهله ولی علمه. جاهل مرکب که عالمه، اصلا توجهی نداره به، اصلا شکی در مورد او معنا نداره. آدمی که غافل محضم هست اونم شکی نداره، یعنی این دو مورد اصلا از محل بحث خارجه. و اگر کسی آمد گفت آقا این روایت داره جاهل مرکب یا داره غافل رو بیان میکنه، کما این که در بعضی از تعابیر و کتب وقتی روایت رو نقل میکنن میگوین هازا محسوس دل غافل دون حالت شک، این روایت مربوط به آدم غافله. اما آدمی که شاکه، آدمی که شبهه نداره، این مشمول روایت نیست. خب میگیم چرا شما همچین حرفی میزنید؟ میگن این تحلیلی که امام علیه السلام آورده لأنه لا یقدر علی الاحتیاط و ذالک بأنه لا یقدر علی الاحتیاط، این فقط در فرض غفلت معنا داره. آدمی که غافله این نمیشه بهش گفت احتیاط بکن. آدمی که جاهل مرکبه یعنی علم داره این براش حرامه یا حلاله، این نمیشه بهش گفت احتیاط بکن. احتیاط مربوط مرد شاکه، مربوط به انسان شاکه، و آدم غافل این احتیاط در موردش معنا نداره. لذا اگر آمدیم گفتیم این روایت مربوط به غافل یا مربوط به جاهل مرکب، اساسا به طور کلی از محل بحث خارج میشه. و امام هم رضوان الله علیه در کتاب تهذیب ایشون هم در آخر به همین نکته اشاره میفرمایند و میفرمایند از این تعبیر لا یقدر علی احتیاط استفاده می شود که روایت مختص به قافله و کسی نیاد بگه خب آقا حالا ما القاء خصوصیت می کنیم، روایت جاهل مرکب رو می گیره، جاهل قافل هم می گیره، بیاییم از اینا القاء خصوصیت بکنیم بگیم شامل جاهل بسیط هم بشود. می فرمان نه، با این تفاوت فاحشی که بین قافل و بین شاد وجود داره، بین جاهل مرکب و جاهل بسیط وجود داره، چگونه ما میتونیم در اینجا القاء خصوصیت بکنیم؟ مرحوم شیخ هم در رسائل همین مقدار رو میفرماد اگر گفتیم روایت مربوط به جاهل مرکب یا مربوط به قافله، این از محل بحث خارج میشه. اما اگر آمدیم گفتیم روایت شامل جهل بسیط هم بشود، بیاییم بگیم که درست اون تعبیر و ذالک به انه لا یقدر علی احتیاط اون در کلام امام آمده، اما قبل از اون کلام یک قاعده کلی آمده و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذالک. بگیم این اطلاق داره، این جهاله، این فقط یعذر الناس اطلاق داره، شامل جهل بسیط هم بشود. بنابراین خب اگر آمدیم اینطور گفتیم، اون وقت مرحوم شیخ اینجا میفرماید که حالا این آدمی که شاکه، شکش در مورد عده یا به نحو شبهه موضوعیت یا به نحو شبهه مفهومیت و یا به نحو شبهه حکمیه. شبهه موضوعیه معناش این است که این مرد نمیداند این زن معین خارجی در حال عده، شک داره که اصلا عدهش تمام شده تمام نشده، نمیدونه این رو. اینجا مرحوم شیخ میفرماید که خب بیاد استصحاب عده بکنه. اگر یه مردی میدونه که یک زنی در عده بوده اما الان شک داره عدهش منقضی شده یا منقضی نشده، این استصحاب بقای عده بکنه. خب اینجا تعلیقی که بر کلام شیخه این است که خب حالا شبهه موضوعیه یه مصداقش اینه، یه مصداقش این است که مرد میدونه این زن مطلقه بوده، در زمان عده بوده، الان نمیداند عده او منقضی شده یا نه. اما یه مصداق دیگه هم اینه، اصلا نمیدانه در زمان عده هست یا نه، نمیداند مطلقه هست یا نه، نمیداند، اصلا تمام هیچ کدوم اینا رو نمیدونه. شبهه موضوعیه درست یک فرض روشنش همین است که شیخ میگه، چون فرض ما ملتفت شاکه، جاهل بسیطه، جاهل بسیط که مراد ما از جهل بسیط یعنی کسی که التفات داره و شاکه، چون گاهی اوقات باز جهل بسیط رو استعمال میکنن در جایی که هیچ التفاتی وجود نداره اصلا، اما مراد ما در اینجا همین ملتفت شاکه. مردی میخواد با زنی ازدواج بکنه، نمیداند این ذات بعد است یا نه، نمیداند ذات العده است یا نه، خب این دیگه نمیدونه به استصحاب بقای عده بکنه، اصلا نمیدونه این ذات العده یا نه، جاهله. حالا آمد باش ازدواج کرد، بعد معلوم شد این ذات العده. فقط یعذر الناس فیما هو اعظم من ذلک، این رو هم شامل میشه. مردی با زنی ازدواج کنه نمیداند ذات البله، بعد فهمید، بگیم حالا که نمیداند فقط یعذر، نمیداند که این ذات العده یا نه، شک داره، که آیا این ذات الوعل یا نه، ذات الادس یا نه. اینم در اینجا فقط یعذر الناس شاملش میشه. البته عرض کردم مصداق اصلی و مثال روشن شبهه موضوعیه همینیست که شیخ میگه. حالا اشکال شیخ پس اینه، شیخ میفرماید اینجا نباید امام بفرماید این معذوره، اینجا جای اصالت البراءه نیست، اینجا جای استصحابه. مردی که توجه داره این زن مطلقه است و معتده است، نمیداند عده این زن تمام شده یا تمام نشده، که باید استصحاب و قاعده بکنه. اونجا استصحاب عدم میتونه بکنه بعده، نه استصحاب و قاعده. اونجا استصحاب عدم و براءت تنسیه یکی میشه، یکی میشه با متعاقی. اشکال شیخ اونجا دیگه جریان نداره. عرض کردیم اشکال شیخ فقط در همین مثال جریان داره، اونجایی که مرد نمیدونه این ذات البعل یا نه، استصحاب عدم ازلی میکنه، نمیدونه. بله قول نساء اونجاییست که زن حرفیو بزنه. اگر زنی آمد گفت من الان در عده هستم، قولش حجته. گفت من الان حیض هستم، قولش حجته. اما فرض این است که زن حرفی نزده الان، خود مرد لزومی هم نداره زن مرد از زن سوال کنه. در روایات داره که وقتی خود مردی با زنی ازدواج کنه، لزومی هم نداره که مرد از او سوال کنه انته خلیجتون املا، تو شوهر داری یا نداری. ولی اگر زن شوهر داره، خودش بر او واجبه که بیان بکنه، امتناع بکنه از تزویج دوم. منتها الان اگر حرفی نزد، خود مرد اگر زن حرفی نزد، خود مرد آمد شک کرد این ذات البعل یا نه، استصحاب عدم ذات البعل میکنه، عدم ازلی، شک کرد این زن اگر شوهری داشته در عده یا نه، استصحاب عدم عده میکنه. این موردی که شیخ در اینجا آورد اونجاییست که مردی میداند این زن مطلقه است و میداند شوهر داشته و الان مطلقه است و میداند الان در عده است، در عده بوده، اما الان شک میکنه عدهش منقضی شده یا نه، استصحاب میکنه بقای عده رو. خب لذا شیخ میفرماید در فرض شبهه
کافیه.
بله، اگر شبهه موضوعیه است، شیخ میفرماید اشکالش اینه. اگر شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه معناش اینه که مرد میداند که زن بعد از طلاق باید عده نگه داره، اما نمیدونه عدهش 20 روزه، 2 ماهه، 3 ماهه، 2 طهره، 3 طهره، 45 روزه، اینا رو نمیدونه. نه از باب، یعنی از ادله یه چیزی استفاده نکردیم که عده این زن چه مقداره. شبهه اگر شبهه مفهومیه شد، میفرماید که اینجا هم باز معذور نیست، اینجا معذور نیست، برای اینکه اگر خودش مجتهده باید احتیاط کنه. اگر مجتهد نیست، بره از یه مرجع تقلید سوال کنه که عده چنین زنی چه مقداره. اما اگر نره سوال کنه، همینطور بخواد با او ازدواج بکنه، این عرض می شود که معذور نیست و اینجا استصحاب بقا عده می فرماین جریان داره. نه، حالا در مواردی که مقدار اختلافی هم هست، حالا یا ممکنه اصلا یه مردی در عده وفات برای مجتهد روشنه، حالا یه کسی نمیدونه، اصلا یه مرد متدینی هم هست نمیدونه عده وفات 4 ماه و 10 روزه، فکر میکنه اینم مثلا 3 طهره، این شبهات نسبت به اون میشه شبهه مفهومیه. فرض سوم این است که این شبهه حکمیه باشه. شبهه حکمیه یعنی مرد در اصل این که برای زن بعد از طلاق عده لازمه شک داره، اصلا نمیدونه عده لازمون واجبون یا نه. شیخ میفرماید خب اینجا معذور نیست، باید بره سوال بکنه، مخصوصا که این حکم حکمیست که در نزد همه مسلمین روشنه، و اگر جاهل سوال نکند مردم و مسلمان ها او رو مذمت میکنن و او رو توبیخ میکنن. این اولا، ثانیا در همین فرض شبهه حکمیه یه عقدی خونده میشه، شک میکنه این عقد اثر داره یا نه، از عدم ترتب اثر بر عقده. این اشکال دوم شیخ اشکال واردی نیست، برای اینکه این اصل عدم ترتب اثر و این اصل دوم اصل مسببیه و با وجود جریان اصل در سبب نوبت مسبب نمیرسه. سبب این که آیا این عقد اثر کرد یا نکرد این است که آیا اینجا عده واجب یا واجب نیست. حالا اگر این کسی آمد گفت کسی که شک دارد در مشروعیت عده، این میتونه براءت جاری بکنه. وقتی براءت جاری کرد، عقدی هم که آمد خون دیگه اون عقد اثر داره، دیگه عدم ترتب اثر بر اون جاری نمیشه. لذا این اشکال دوم در اینجا جریان نداره. اگر نسبت به مجتهد حساب بکنیم نه، حالا بین در مجتهد هم فرض کنیم که عرض می شود که حالا یه مواردی رو ما می تونیم بگیم اونجا ممکن شبه حکمیه باشه. کجا؟ مردی زنی رو عقد موقت میکنه و دخول میکنه، خب این زن بعد از عقد موقت باید عده نگه داره. حالا در همون روز اول عده مرد مجدداً او رو، چون خود همون مرد زن نسبت به خودمون مرد لازم نیست عده نگه داره، برای مرد دیگه باید عده نگه داره، در همون روز اول مرد آمد دو مرتبه این زن رو به عقد نکاح موقت یک روزه در آورد و در این یک روز دیگه دخولی انجام نشه. یه روز که تمام شد، این از مواردی است که اتفاقا سوال شده آیا اینجا عده بر این زن لازمه یا نه. از یه طرف دلیل میگه اگر در عقد چه عقد دائم چه عقد موقت زن مدخولون به ها نبود عده نداره. اینجا فرض این است که این عقد دومی که کرده یک روز بوده، در این یک روز دخول و آمیزشی هم نبوده. از یک طرف اینه، از یه طرف رجوع مرد به این زن استثناء شده، یعنی این زن باید عده نگه می‌داشت. در خصوص این مرد استثناء شده، در خصوص این مرد، مرد بازم بخواد بیاد رجوع کنه مانعی نداره، اما اون کلی که اگر غیر بخواد با این زن ازدواج کنه باید برای غیر عده نگه داره و به قوت خودش باقیه. لذا مجتهد هم مردد میمونه اینجا، از یه طرف مدخولون به ها نیست، از یه طرف هم این چنینه. حالا شبهه شو شبهه حکم میگه که اینجا این زن عده دارد یا ندارد. بله؟ نه دیگه الان جزو دلیل با هم تعارض میکنن اینجا، منشه شک میشه تعارض دلیله. خب لذا مرحوم شیخ ببینید میفرمان شبهه رو ما هر سهشو برای بیان کردیم، موضوعیه، مفهومیه، حکمیه. میفرماید در تمام اقسام بحث رفع عقوبت اخروی در کار نیست. در تمام اقسام نمیتونیم بگیم جهل عقوبت اخروی رو از بین میبره، لذا باید بگیم این روایت که جهل را به عنوان عذر قرار میده از حیث حرمت ابدیت. یعنی بگیم آقا در اونجایی که جهل به حکم داره یا جهل به موضوع داره، اینجا حرمت ابدیه برطرف میشه، اما اون عقوبت اخرویه سر جای خودش هست. و ما در بحث اصالت البراءه دنبال رفع اون عقوبت اخرویه هستیم. میگه اصلا روایت کاری به عقوبت اخروی نداره. نه، شیخ ادعاش اینه، شیخ فقط اصلا روایت کاری به عقوبت اخروی نداره، مربوط به حرمت ابدی که حکم وقتیه. حالا کلام شیخ رو آرون ببینن، کلام امام رو مرحوم آقای خویی و آخون این روایت رو متعرض نشده، مرحوم آخون ظاهرا در کفایه متعرض نشده، مرحوم آقای خویی هم متعرض نشدن. حالا هم در تهذیب الاصول جلد سوم، حاصل آقای مراجعه کنید، جلد سوم صفحه 82، مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 231. این ملاحظه کنید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.